24 بعد از ظهر است. در ایران این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر جمعه 25 بهمن ماه. در نیم ساعت پیش رو با نگاهی به مهمترین عناوین خبری در ایران و جهان خواهیم پرداخت، اما اجازه بدید که در ابتدا مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیانه معنوی.
با درود. وزارت دادگستری ایالات متحده شرکت هواوی چین را متهم کرد که فناوری ردیابی و هویت‌یابی معترضان در اعتراض‌های سال 88 را در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده است. اتهام‌های واشنگتن علیه هواوی تنها جزئی از مجموعه اتهام‌های آمریکا علیه این قوله فناوری و بزرگترین سازنده قطعات و تجهیزات مخابراتی در جهان است. پیشتر واشنگتن این شرکت را به توطئه برای سرقت اسرار تجاری از 6 شرکت فناوری آمریکایی یا تلاش برای پنهان کردن روابط با کره شمالی با وجود تحریم‌ها علیه پیونگیانگ متهم کرده بود. چین در ماه‌های اخیر این اتهامات آمریکا علیه شرکت‌هایش را رد کرده است. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران روز پنجشنبه آمریکا را متهم کرد که به توصیف او حمله اخیر سایبری به زیرساخت‌های ایران را انجام داد و گفت هدف از آن امکان سنجی حمله بزرگتری بوده است. آقای جلالی با اعلام اینکه در این حمله سایبری سرویس دهی خدمات اینترنتی در ایران از دسترس خارج شد، گفت حمله سایبری آمریکایی‌ها در پدافند سایبری ما گیر افتاده و ناموفق بوده است.
آسیبش بیشتر سمت منع سرویسه، یعنی خدماتی اندازه کاهش پیدا میکنه، یه اندازه ممکنه که قطع اینترنت اتفاق بیفته یا یه جایی سرعت کم بشه که یه همچه اتفاقی افتاده تو بعضی از قسمت.
مقام های وزارت ارتباطات ایران روز 19 بهمن ماه اعلام کردند حمله گسترده سایبری به زیرساخت های کشور انجام شده است. پس از این رویداد شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره دلیل این اختلال ابراز تردید کردند و گفتند قطعی اینترنت منشأ داخلی دارد. گزارش‌ها از ایران حاکی است که شرایط ساکنان بخشهایی از استان گیلان که دچار پیامد بارش برف سنگین شدند کماکان بحرانی است. با گذشت 5 روز از بارش برف شدید در گیلان و در پی آن وعده‌های مسئولان برای رفع مشکلات منطقه، راه‌های 350 روستا همچنان بسته و آب و برق حدود 320 مشترک روستایی قطع است. 320 هزار مشترک روستایی قطع است. محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور روز پنجشنبه پس از جلسه ستاد مدیریت بحران گفته بود راه‌های اصلی استان باز است و امیدواریم راه‌های فرعی نیز به زودی بازگشایی شود.
راه‌های اصلیمون به نسبه باز هست، اما راه‌های فرعیمون به خصوص روستاهامون راهشون قطع است که وزیر راه این وعده رو داده که با همکاران و راه رو هم باز بکنم.
در روزهای اخیر برخی خبرگزاری‌های رسمی ایران از غافلگیری مدیران شهری و دولتی و سازمان‌های مسئول خبر دادند. کمیسیون بهداشت استان هوبه چین روز جمعه اعلام کرد بیش از 120 تن دیگر به تعداد قربانیان ویروس کرونا در این کشور افزوده شده است و بیش از 5000 تن دیگر نیز در فهرست مبتلایان به این ویروس قرار گرفتند. بنابر گزارش‌ها بیشتر قربانیان جدید از اهالی شهر ووهان مرکز استان هوبه‌ای هستند که این بیماری نخستین بار در آن محل شیوع پیدا کرد. به گفته کمیسیون بهداشت هوبه‌ای تعداد مبتلایان در این منطقه نزدیک به 55000 تن و تعداد قربانیان به 1380 تن رسیده است. در همین حال سنگاپور در یک روز اخیر 8 مورد تازه از ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده که به این ترتیب شمار رسمی مبتلایان در این کشور به 58 تن رسیده است.
خیلی مشکرم. همکارم کیان معنوی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع تازه ترین خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. همچنین مقالات مختلفی در وبسایت ما هست در رابطه با مسائل مختلف، نه فقط سیاسی، مسائل فرهنگی و اجتماعی که میتونید مطالعه کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز، تازه ترین خبرها از کنفرانس امنیتی مونیخ، همراه با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در مونیخ آلمان. رئیس پدافند ایران میگوید در یک سال اخیر آمریکا دو بار به ایران حمله سایبری کرده است. امیدوارم در مجله بعد از ظهر امروز 25 بهمن ماه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در حدود 35 تن از رهبران جهان و دیگر مقام‌های ارشد و چهره‌های شناخته شده، دیپلمات‌ها، پژوهشگران، روز 25 بهمن ماه گرد هم آمدند در تازه‌ترین دور از کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش ویژه اخبار مربوط به این کنفرانس به مونیخ سفر کرده، از طریق خط تلفن همراه ماست. هانا، جزئیات چه هست؟ آیا سخنرانی ها شروع شده، نشده؟ چه مقام هایی وارد مونیخ شدند و اینکه آیا از ایران هنوز کسی به این کنفرانس آمده یا نه؟
سمیرا، کنفرانس حدود 25 دقیقه دیگه 56 دوره خودش رو به صورت رسمی آغاز میکنه، اما از شب گذشته بسیاری از هیئت‌ها وارد مونیخ شدند، دیدارهای دو جانبه و چند جانبه و همچنین برخی از جلسات خود کنفرانس هم شکل گرفته و در جریان بوده. از جمله مثلا شب گذشته چهره‌های آشنا برای ایرانی‌ها وزیر خارجه پیشین آمریکا جان کری و هلگا شمیت، مذاکره کننده ارشد اروپایی، اینجا درباره آب و هوا در نشستی با بانکیمون در دبیرکل سابق سازمان ملل شرکت کردند. اما 25 روز دیگه کنفرانس به صورت رسمی آغاز میشه و همکنون هیئت‌ها در حال وارد شدن هستند. ما می‌دونیم که صبح امروز آقای ظریف وزیر خارجه ایران دیدارهایی رو داشته، از جمله با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و وزیر خارجه اون کشور همتای آقای ظریف، دیداری که مطمئناً صحبت از هواپیمای اوکراینی، سرنگون شدن اون و حال تحقیقات در زمینه اون موضوعی است که درباره اون صحبت می‌کنن. اما از اون سو وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو شب گذشته وارد مونیخ شده و یکی از سرفصل‌هایی که برای اون با کشورها که اینجا شرکت کنندگانی که اینجا میخواد صحبت کنه، نحوه مقابله و مواجهه با ایران هست که به طور مشخص در یک توییت هم درباره اون نوشته بود. و همونطور که گفتی، مقام‌های از سایر کشورها از جمله شرکت کنندگان و سخنرانان در اینجا، مثلا امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، از کسی که منتقد روی کرد غرب نسبت به مسائل، اتحادی که در دو سوی آتلانتیک بوده در طول دو سه سال اخیر و اختلاف نظرها مطمئنا در سخنرانی او بازتاب خواهد داشت.
حالا اشاره کردی به صحبت‌های مکرون و مسائلی نظیر حالا تقابلی که با غرب وجود داره، تمی که از سال پیش هم ما در کنفرانس امنیت مونیخ شاهدش بودیم، امسال این تم محوری یک جور بی غرب بودگی در واقع انتخاب شده. چه اخبار بیشتری در این رابطه هست؟
مطمئنن این موضوعی که اشاره کردی، بحث افول یک مفهوم به نام غرب، اونطور که گزارش کنفرانس امنیتی مونیخ هم که هر سال قبل از آغاز این کنفرانس منتشر میشه بهش پرداخته و این موضوعی که بسیاری درباره اون صحبت خواهند کرد، این که آیا این مفهوم غرب و غربی بودن داره تغییر میکنه یا اینکه چگونه باید کشورها در این زمینه اقدام بکنن تا بتونن نظرهاشون رو به همین در این زمینه نزدیک‌تر بکنن.
خیلی متشکرم. همکارم هانا کاویانی بود با اخبار تازه از کنفرانس امنیتی مونیخ. حتما در ساعت‌های بعدی در مجلات دیگر از جمله مجلات مجله شامگاهی با هانا همراه خواهیم شد تا بیشتر بشنویم از سخنرانی‌ها در کنفرانس امنیتی مونیخ که از حدود 20 دقیقه دیگه رسما آغاز خواهد شد. هانا هم اشاره کرد در گزارش خودش به این سخنرانی‌ها. حتما اخبار بیشتری در اختیارتون خواهیم گذاشت و اگر که آقای ظریف وارد بشن صحبت‌هایی که خواهند کرد رو هم به اطلاع شما خواهیم رسوند.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اما در رابطه با تازه ترین سخنان رئیس پدافند غیرعامل ایران گفتگویی داریم با محمود تجلی مهر، کارشناس فضای مجازی. روز شنبه‌ای که گذشت خبری منتشر شد مبنی بر این که برای یک ساعت اینترنت ایران مختل بوده و آقای جلالی دیشب اعلام کردند که این اختلال از سوی آمریکا انجام شده و آمریکا تا کنون در ماه‌های اخیر دو بار به ایران حمله سایبری انجام داده. تأمل کنید بخش از صحبت آقای جلالی رو بشنویم.
در تقابل بین ما و آمریکایی‌ها، خب ما توی یک سال گذشته دو بار اتفاق افتاد. یه دفعه بدون سرنشین اونا اومد تو در واقع سرزمین دریایی ما. تو داستان حمله پاسخ موشکی ما به عین الاسد هم مجدد دیدیم که گزینه نظامی درش وجود نداشت. هر دو انتخابی که اتفاق افتاد آقای ترامپ هم برای گزینه اول هم برای گزینه دوم رفت به سمت استفاده دو گزینه دیگه، یک حرکت اقتصادی تداوم فشار همه جانبه، یکی اقدام سایبری. تو داستان قبلی اونجا سیستم دفاعی ما کاملا مقاوم بود و پاسخ داد و در واقع حرکت اونها رو کاملا به این شکلی کنترل کرد و نداشت که اتفاق جدی توش بیفته. این اتفاقی که افتاده یک حرکت عمومیه، یعنی حرکت دیداس، یه اتفاقی که برای اکثر کشورها اتفاق میفته.
آقای تجلی مهر، شنیدید صحبت‌های غلامرضا جلالی رو در رابطه با این اختلال یک ساعته که مدعی هست از سوی آمریکا بوده. نظر شما چه هست این حمله دیداس؟
ببینید، این اخبارم که هفته گذشته پخش شد فقط هم تنها از منابع حکومت ایران بود، یعنی این که تا چه حد درست هست این ادعاها، این رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم و همون هم ضد نقیض در سیاد بود. میگفتن از میلیون ها آدرس به میلیون ها آدرس مقصد حمله شده که این از نظر تکنیکی یک حرف کاملا بی جاست. تکنولوژی دیداس معمولا فرض کنید حالا چند هزار یا حتی صد هزار کامپیوتر در آن واحد یک سایتی رو، یک وبسایت رو میخوان که بعد چون این درخواست ها خیلی زیاد هست در چند ثانیه، اون کامپیوتر سرور خاص که مورد در واقع هدف قرار گرفته چون به همینا نمیتونه پاسخ بده، دست از خارج میشه برای مدت کوتاهی و این هیچ اتفاق خاصی هم نیست، نه حمله است، نه در واقع حمله که هست سرویس از دست از خارج میشه ولی هیچ خسارتی به زیر ساختار نمیخوره و هیچ مشکل امنیتی خاصی به وجود نمیاره. معمولا هم فایروال ها یا دیوارهای آتش به فارسی میتونن جلوی اینها رو بگیرن. این اتفاقی بوده که اگر واقعا اتفاق افتاده باشه میتونه اتفاق بیفته با حمله دیداس. و این حالا سوال پیش میاد که آمریکا، حالا منظور ایشون احتمالاً دولت آمریکاست، دولت آمریکا چه نفعی داره فرض کنید هزاران هزار سایت رو برای یک ساعت در ایران از دسترس خارج کنه؟ این چیزهایی است که یه مقدار بیشتر سوال به وجود میاره تا اینکه ما بتونیم اطلاعات.
آقای تجلی مهر، اشاره میکنید به اینکه آمریکا چه چیزی به دست میاره. اون چیزی که آقای جلالی میگه اینه که میخواستن امکان سنجی یک حمله بزرگتر رو بکنن. چه چیزی مد نظرشون هست با این حرف؟ یعنی اگر بخوایم به این فکر کنیم یک حمله بزرگتر سایبری آمریکا علیه ایران بخواد ترتیب بده، به دنبال چه خواهد بود در اون حمله احتمالی؟
همین، ببینید اگر واقعا یک دولت بخواد، خب به هر حال آمریکا، روسیه، چین تا حد حالا یه مقدار محدودی هم ایران توانای جنگ سایبری دارن، اینها اگر بخوان دایر مورد هدف قرار بدن اصلا با این کارها شروع نمیکنن، اصلا با تکنولوژی دیداس استفاده نمیکنن. ببینید اونها برنامه‌شون اول خاص است، بعد هم کسی که حمله سایبری میکنه نمیذاره متوجه بشن از کجاست، معمولا آدرس خودش رو مخفی میکنه و بسیار پیشرفته کار میکنه و اصلا قابل تشخیص نیست. این صحبت‌ها بسیار متناقضه، من هیچ چیز خاصی رو نمیبینم. یعنی آمریکا چه انگیزه میتونه داشته باشه که فرض کنید میلیون ها سایت رو در ایران بخواد حالا مورد حمله قرار بدید، ببین امکان دفاعی رو بسنجه. سنجیدن امکانات دفاعی اصلا نیازی به حمله ها نداره، شما فقط بدونید که چه تکنولوژی چه فایروال استفاده میکنن، توانایی ها و ظرفیت ها و محدودیت ها رو شما خواهید دونست، اصلا نیازی به این کارها نیست.
آقای تجلی مهر، آقای جلالی در بخش دیگری از صحبت هاش به مجموعه جنگ سایبری اشاره میکنه و اون رو یک امر بسیار رایجی در سالهای اخیر معرفی میکنه و از 6 نوع جنگ سایبری میگه. اجازه بدید این بخش رو هم بشنویم.
ما الان حدوداً 6 نوع جنگ سایبری فقط داریم، یعنی به دلیل گسترش حوزه به وجود اومده و این تنوعش هم روز به روز داره بیشتر میشه.
چند تا از این 6 مدل علیه ما به کار گرفته شده؟
چند تاش استفاده شده دیگه. ببین مثلا یکیش ما میگیم عملیات سایبر فیزیکی، یعنی یه بخشش سایبری یه بخشش فیزیکی که تو ترکیب این دوتا با هم میتونه شکل بگیره و علیه کشور استفاده بشه. یعنی مثلا فرض کنید که شما یه بخشی که صرفاً سایبری باشه، یه بخشی که عملیات فیزیکی باشه، میتونه امنیتی نظامی یا بخش دیگه باشه، اینا رو با هم تلفیق کنه داشته باشه. یا عملیات ترکیبی داریم که انواع و اقسام اینا رو میتونن با هم ترکیب کنن، یعنی حوزه‌های مختلف سایبری، فیزیکی، امنیتی، اقتصادی و حتی شبکه اجتماعی هم توش تلفیق بشه و یک نوع حمله جدیدی رو شکل بده و تعریف کنه.
آقای تجلی مهر از 6 نوع جنگ سایبری صحبت کردند، رئیس سازمان پدافند. راستی آزمایی میفرمایید که چقدر صحت داره صحبت های ایشون به ویژه در رابطه با حمله سایبری به ایران؟
یه خود عجیبه. اولا که به هر حال 6 نوع من متوجه نشدم که این تقسیم بندی بر چه اساس صورت گرفته و چیا هستن 6 نوع. بعضی صحبتی بیان کردن که خود این هم تناقض داره. ببینید جنگ سایبری به خاطر اینکه تلفات انسانی نداره یا بسیار پایین، حداقل از سوی حمله کننده تلفات انسانی نداره، خب الان مورد توجه خیلی از کشورها هستش و دارن تواناییشون بالا میبرن. بعد هم جنگ سایبری معمولا اگر بخواد صورت بگیره یا بر علیه تأسیسات نظامی صورت میگیره که اون هم خب طبیعتا تأسیسات نظامی معمولا نباید اصلا وصل باشن به اینترنت یا به جایی که بشه بهش نفوذ کرد، برابر این روش های دیگری استفاده میکنن، مثل ویروس ساکس نت که مرکز هسته ایران و بخش سانتریفوژ بسیار زیادی رو منفجر کرد و از بین برد، یا حمله که به زیر ساختارها میتونه صورت بگیره. این بحث خیلی خیلی جدیتر است، چون زیر ساختارهای غیر نظامی معمولا به اینترنت وصل هستن به دلایل متفاوت، شبکه برق، شبکه آب، فرض کنید شبکه نفتی هستش در ایران به خصوص، ساختارهای صادرات نفت هست، شبکه گاز هست و صدها هستن که میشه در واقع دریچه‌های صدها رو باز و بسته کرد. اینها چیزهایی هستن که قابل دسترسی هستن، معمولا برای حملات سایبری رو اینها
تمرکز میکنن. آقای تجلی مهر خیلی کوتاه لطفا این رو هم بگید که رویترز امروز اعلام کرده بود که هکرهایی که تحت حمایت حکومت ایران هستند در ماه‌های اخیر حملات گسترده‌ای به دانشگاه‌های اروپا، آمریکا و استرالیا کردند. توان سایبری ایران در مجموع چگونه است در عرصه جنگ سایبری؟
خب این جزء جنگ سایبری حساب نمیشه. در مجموع من فکر میکنم توانشون محدوده. خیلی کارهای برای واقعا توانشون بالا بردن، برای اونها هم کسانی دارن که تو این زمینا کار میکنن. متاسفانه از همکاران خود فروخته من که وارد پروژه کثیف میشن متاسفانه، ولی محدوده. این اتفاقی که افتاده که رویترز هم سفارش میده به نظر من نمیتونه چندان ربطی به دولت ایران داشته باشه. دولت ایران یه حرکتی رو 2-3 سال پیش انجام داد که اونم البته حد سره میشه. اینها به دانشگاه آمریکایی یه حمله کردن، سعی کردن نفوذ بکنن به اسناد پروژه‌های نظامی، تحقیقات هسته، این چیزها رو به سرقت ببرن. ولی این اتفاقی در هلند اتفاق افتاده به نظر من از سوی گروه‌های ایرانی هستش که برابر دزدیدن کتاب و فروش کتاب‌ها در ایران به قیمت ارزون و این کارهایی که خب در ایران بسیار هم گسترده هست، دزدیدن نرم افزار در اون چارچوب نظر من باید عرض بشه.
گفتگو با محمود تجلی مهر رو میشنیدید، کارشناس فضای مجازی، در رابطه با این ادعای اخیر رئیس پدافند غیرعامل ایران آقای غلامرضا جلالی که گفته است که حمله سایبری اخیری که به زیر ساختهای ایران اتفاق افتاده از سوی آمریکا بوده و آمریکا این کار رو انجام داده تا یک امکان سنجی انجام بده و خود رو برای حمله بزرگتری آماده کنه. آقای جلالی مدعی است که در یک سال گذشته دو بار آمریکا به ایران حمله سایبری انجام داده.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلمه کار خوبی هست.
یک حزب الله سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
ساعت ششم امروز ساعت شش عصر پخش خواهد شد. میزبان شما نیوشا بقراطی خواهد بود، سردبیر رادیو فردا. و به مناسبت 22 بهمن ماه و حوادثی که 41 سال پیش در ایران رخ داد، نیوشا برنامه امروز رو با محوریت انقلاب ایران اجرا خواهد کرد. حتما اگر مایل هستید تماس بگیرید و در این برنامه شرکت بکنید، نظرات خودتون رو مطرح بکنید. اما بریم نظرات شما درباره وقایع مختلف روز رو بشنویم.
متاسفانه تو بعضی از رسانه‌ها اینجور دارن الغام میکنن که چون مردم ماشین‌هاشون رو در جاده‌ها ول کردن و رفتن، راهداری و ستاد مدیریت بحران و کلیه نهادهای زیرب نتونستن راه ها رو باز کنن و امداد رسانی بکنن. من واقعا برام جالبه، میخوام بدونم که چرا باید اینا ها بمونن و تا زمانی که جاده بسته بشه شروع به اقدام بکنن. خب خیلی جاهای دنیا هستش که برف از این سنگین تر میاد و ما دیدیم خیلی راحت به محض اینکه برف شروع میشه همه آماده باش هستن و عملیات امداد و نجات و برفروبی رو از همون ثانیه‌های اول و از همون دقایق اول شروع میکنه.
یه پیغام داشتم واسه آقای سردار سلامی که میفرماین که ما فکر کردیم که یک موشک کروز زدیم. میخوام بگم که شما که اگر یه پشه رو تو آسمون بزنید تمام این رسانه ملیتون از صبح تا شب تو بوق و کرنا میکنن، شما که فکر کردی موشک کروز آمریکایی رو زدین، چی شد دقایق بعد نیومدین توی تلویزیون و از عملیات غرورآفرینتون مثل اون چی که پهپاد مثلا زده بودین پهپاد آمریکایی رو صحبت کنین؟ شما که دقیقه‌ای در اینجور مسائل درنگ نمی‌کنین، پس از همون لحظه اول می‌دونستید که هواپیما رو زدید و دارید دروغ میگید.
رژیم دیکتاتوری و نظام حاکم بر ایران همانند مرغ عروسی و عزا هستند. تفاوتی نداره که از چه جناح و حزبی در امریکا و اسرائیل قدرت رو در دست بگیرن. همشون در مورد مبارزه با حکومت تروریست ایران تقریبا متفق و قولن. با انتخابات روز دوم ماه مارس اسرائیل و احتمال نخست وزیر شدن آقای بنی گنز، نه تنها فشار به حکومت ایران کم تر که نمیشه هیچ، بلکه به طور محسوسی هم افزایش خواهد یافت.
وقتی در کشوری زمام و امور به دست مسئولینی میفته که شناخت واقعی از جهان امروز ندارن، نمیدونن که باید در یک تیم دست جمعی بازی کنن، قواعد بازی رو باید حتی امکان رعایت کنن، بدون شناخت از قضایا در این بازی شرکت میکنن. مثلا جریان قطعنامه ها، پشت هم قطعنامه صادر شد، اظهار شد که اینا کاغذ پاره است، بذارن سر کوزه آب بخورن، قطعنامه دونشون پاره بشه، از این اراجیفی که همه شنیدیم. خب به بازی گرفته بودیم اینا رو، نتیجه این شد که الان بزرگترین مشکل مملکت تحریم هاست و صدور و قطعنامه ها که تا پامون کجراس میگذاریم میگن به موجب قطعنامه شماره فلان. من کار به این ندارم که اینها به حق به ناحق، اینا جز قواعد بازیه. تا وقتی که قدرت لازم و ابزار لازم رو برای تحمیل حتی نظراتمون به دنیا نداریم، باید این قوانین بازی رو رعایت کنن دیگه این دسته از کشورها. ما که ابرقدرت دنیا نیستیم که هر کار میخوایم بکنیم هیچکی به ما چی نگه. بنابراین نتیجهش این میشه که اگر افرادی کشور اداره کنن که شناخت ندارن، در عالم هپروت زندگی میکنن، هر چی که فکر میکنن خودشون اون رو میخوان به کرسی بنشونن و فکر میکنن اون درسته، خب بعد اینجوری میشه اوضاع احوال. حالا کی الان پاسخگوی هیچکی؟ کی بود که بود؟ من نبودم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
گذشته از این شماره پیامگیر که شنیدید، اگر به تلگرام دسترسی دارید در اونجا هم میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو، صدای خودتون رو به شکل صوت برای ما به @فرداگرام بفرستید. اما مجله بعد از ظهر رو پی میگیریم با یک گزارش دیگه. در حمله غافلگیرانه نزدیک به 200 مأمور پلیس آلمان به چند مکان در دو ایالت این کشور، شماری اسناد و مدارک یک باند ایرانی مظنون به قاچاق انسان ضبط و توقیف شده. اعضای این باند در مدت 4 سال شماری ایرانی رو به طور قاچاق وارد آلمان و دیگر کشورهای اروپایی کرده بودند. جزئیات رو بشنوید از شهرام میریان.
برای دستگیری و بازداشت سران یک باند ایرانی مظنون به قاچاق انسان، حدود 200 پلیس آلمان به دستور مقام‌های قضایی وارد عمل شد و چند مکان مورد نظر در دو ایالت نورراین‌وستفالن و برلین را مورد تجسس و بازرسی قرار دادند. هدف از این دو حمله همزمان دستگیری 7 قاچاقچی انسان بود که 2 تن از 3 اعضای مهم این باند در حال حاضر در ایران به سر می برند. این باند مظنون به قاچاق انسان طی 4 سال ایرانی ها را که شمارشان معلوم نیست به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به عنوان پناهجو قاچاق می کرد. به نوشته روزنامه ها، اعضای این باند از طریق اظهارات خلاف واقع و دروغ برای مشتریان خود از سفارت آلمان در تهران ویزا دریافت می کردند و اکثر آنها با هواپیما وارد فرودگاه دوسلدورف می شدند. راه دیگر ورود به آلمان از طریق ایتالیا به این صورت انجام می شد که اعضای این باند ایرانی مظنون به قاچاق انسان به همان شیوه از سفارت ایتالیا در تهران ویزا می گرفتند و متقاضیان را ابتدا وارد این کشور می کرده و سپس آنها را از طریق ایتالیا به آلمان انتقال می دادند. اعضای این باند در آخرین مرحله خدمات خود برای ایرانی‌های تازه وارد به آلمان تقاضای پناهندگی می‌کردند. بر پایه گزارش‌ها، حمله غافلگیرانه نزدیک به 200 پلیس آلمان که چهارشنبه این هفته صورت گرفت، 9 مکان در شهر دوسلدورف و 1 مکان هم در شهر برلین پایتخت آلمان مورد تجسس و بازرسی قرار گرفت و به دنبال آن مقادیر پول نقد، چند دستگاه کامپیوتر، موبایل و اسناد و مدارک ضبط و توقیف و کارکنان این مکان‌ها هم بازداشت شدند. اینکه چند تن از اعضای این باند مظنون به قاچاق انسان در این 2 حمله موازی پلیس دستگیر شده اند هنوز معلوم نیست، چون این حمله هایی به ویژه به باندهای ایرانی قاچاق انسان در آلمان تازگی ندارد و تقریباً سالی نیست که 2-3 حمله از این دست از سوی خبرگزاری آلمان و روزنامه ها منتشر نشود. پیش از این هم محاکمه 4 تن از اعضای یک باند قاچاق انسان در دادگاهی در شهر کلن آلمان انجام شد. این 4 ایرانی برای یک آژانس مسافرتی در تهران کار می کردند. این بنگاه مسافرتی خدماتی از جمله تهیه ویزاهای کوتاه مدت، پرواز به آلمان، تدارک جا و مکان در این کشور و همچنین تهیه مدارک جعلی در اختیار مشتریانش قرار می‌داد. کمک به ارائه تقاضای پناهندگی به اداره‌های مسئول آلمانی هم از جمله آخرین خدمات این آژانس مسافرتی بوده و در ازای انجام این کارها تا 20,000 یورو از مشتریان خود دریافت می‌کرده. صاحب این بنگاه مسافرتی زنی ساکن آلمان است که به نوشته روزنامه‌ها خود را مخفی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
کارنامه کاری از همکارم روزبه بلحری امروز در انتهای مجله شامگاهی پخش خواهد شد، اما بازم تاکید کنم فراموش نکنید که ساعت 6 به وقت ایران برنامه ساعت 6 با اجرای نیوشا بغراتی خواهد بود. اگر مایل هستید که در این برنامه با محوریت انقلاب ایران شرکت کنید حتما با همکاران من تماس بگیرید یا در تلگرام رادیو فردا تقاضای خودتون رو اونجا بفرستید تا با شما تماس گرفته بشه. متشکرم که در مجله بعد از ظهر امروز جمعه 25 بهمن من رو همراهی کردید.